سرخطی مهمترین خبرها عربستان سعودی کارجویان تاجیک را به کار میگیرد با کدام شرط و شرایط دعوت سه سازمان بین الملل به آزادی رخشان حکیموا و جلب جوانان از 18 تا 24 ساله به ارتش اوکراین درود بیننده های عزیز برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم امروز 5 مارت است یک شرکت عربستان سعودی میخواهد کارجویان تاجیک را به کار جلب نماید با اطلاع وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان شرکت ارکای سعودی خواهشمندان را همچون پیشخدمت در این کشور به کار جلب کردن است با اطلاع منبع مزد مینا در حجم 2500 ریال برابر به 7000 سومانی بوده داوطلبان بعد از صحبت با نماینده ارکا به کار گرفته می شوند سن سالی از 21 تا 35 ساله دانستن زبان های انگلیسی و عربی در سطح معاشرت و نداشتن داغ سودی طلبات هایی است که برای داوطلبان پیش بینی شده است زبیدالله سعیدوف نماینده اگنتی به کار تامین کنی در خارجه وزارت کار و مهاجرت در صحبت به رادیو آزادی گفت روادید کاری دو ساله سه وقت خوراک و جای خواب از سوی کارفرما تامین می شود. با اطلاع او خواهشمندان نوبسته از جنسیت به کار گرفته شده در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به حیث پیشخدمت کار می کنند. منبع تاکید نمود که جلب کارجویان تاجیک بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور صورت می گیرد و در نظر است که تا 20000 کارجوی تاجیک در بخشهای گوناگون خدمت رسانی در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به کار جلب گردند. مقامات تاجیکستان سالهاست تلاش دارند که راه مهاجران تاجیک به جز از روسیه به کشورهای دیگر هم باز شود. طبق آمار رسمی بیشتر مهاجران تاجیک به روسیه و یک قسم دیگر برای کار به قزاقستان می روند. یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست است که روزنامه‌نگار رخشان حکیموا را فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. این ایتیاد که به آن سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق انسان شامل هستند از مقامات تاجیک تقاضا کرده است که به حقوق حکیموا از جمله مادر کودکان خردسال بودن او احترام گذارند. دعوت عامیان حقوق از روز 4 مارت ادامه اظهارات به این مضمون از دیگر سازمان و تشکیلات بین المللی حامی حقوق انسان است که از حکم 8 سال حبس خبرنگار 31 ساله در ماه فوریه انتقاد کردند. قبلا دعوت آزاد کردن حکیموا از جانب سازمان های بین المللی دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، مخالفان حکومت تاجیکستان و ده ها خبرنگار و ساکنان تاجیکستان توسط شبکه های اجتماعی صدا داده بود. این ایتیاد میگوید تعقیب باز کردن پرونده جنایی و حبس خودسرانه خانم حکیموا در پی فعالیت کسبی او از جمله اشتراکش در پرسش حساس سیاسی درباره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت که برای سازمان قرغیزستانی بارومتر برپا شده بود. همراه با حکیموا در این محاکمه کمش 9 کارمند عمل کننده و پیشین ساختارهای حکومت، روبران حزبای سیاسی، دیگر چهره های معروف جمعیتی و کارمندان ساختارهای قدرتی با جرم خیانت به دولت و تلاش کودتا به مهلت از 8 تا 27 سال زندان محکوم شدند. مؤلفان اظهارات مثل دیگر حامیان حقوق این پرونده را عاری از دلیل های قابل اعتماد نامیدند که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگر اندیشان می باشد. حکومت های تاجیکستان و قرغیزستان می گویند که در فکر احیا و رشد منبعی رابطه های تجارتی و اقتصادی هستند. نمایندگان دو طرف اظهار امید کردند که تا سال 2030 داد و گرفت تا 500 میلیون دلار رسانیده خواهد شد. این نقشه ها روز 4 مارت هنگام ملاقات هیئت های دو کشور در شهر دوشنبه صدا داده است. هیئت قرغیزستان را نخست وزیر عادلبک قاسمعلیف رهبری میکند. مقامات در تاجیکستان جزئیات نمیدهند. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان خبر داد که ملاقات سروزیران دو کشور قاهر رسولزاده و عادلبک قاسمعلیف در شکل معدود برپا شد و بعد آن نشست وسیع اعضای حکومت دایر گردید. در صحبت دو سروزیر هدف عمومی تا سال 2030 تا به سطح 500 میلیون دلار رسانیدن داد و گرفت های تجارتی بیان شده است. قاسمعلیف گفته است که کشورش آماده است برای به بازار اتحاد اقتصادی اوراسیا برآوردن محصولات تاجیکستان مساعدت کند. با اهمیت راه اندازی هرچی زودتر طرح کسازار و احیای پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و قرغیزستان تاکید شده است. آماده است در اظهارات رسمی بیشکک. این ملاقات در پس منظر سازش مهم دوشنبه و بیشکک در مورد تعیین و نشانه‌گذاری سرحد دو کشور صورت گرفته است. خانه پرزیدنت قرغیزستان صادر جابروف را که چند سال پیش به یک شرکت دولتی داده شده بود، حالا فرزند یکی از اطرافیانش صاحب شده است. خانه را او برای کمک به آیله های نیازمند و فروش طریق مزایده به شرکت دولتی ایپوتکی داد. пажвиши боло Темиров ва хабаргузории Клоб маълум кард, ки хонаи Ҷаборов дар воқеъ фурӯхта шуд, аммо маълум нест, ки пули он ба чӣ сарф шудааст. Дар ин бора ҳамкорам Зарангези Наврӯшо гузориш медиҳад.
Соли 2021 телевизионҳои давлатии Қирғизистон аз як иқдоми президент Содир Ҷаборов хабар доданд. وی کلید خانه آیله خود را در بیشکک بر رهبری شرکت ایپاتیکا تقدیم کرد. خانه با مساحت 400 متر مربع باید در مزایده گذاشته می شد و گفته شد که با پول آن در دایره برنامه قرض امتیازناک به 10 آیله خانه خریده شود.
در واقع شرکت دولتی ایپاتیکی خانه را با مبلغ 318 هزار دلار فروخت. از نگاه اول این یک شرطنامه عادلانه به نظر می رسد. ولی ما با این شبهه کردیم و طوری معلوم شد این بی سبب نبود. خانه را نفری از اطرافیان پریزیدنت ارزوبیک بورقانوف صاحب شده است.
شرکت ایپاتیکی بعداً تنها از فروش خانه و مبلغ آن خبر داده درباره خریداری آن چیزی نگفته است. ولی سال 2022 خبرنگاران لایحه تیمیرف لایف معلوم کردند که خانه پریزیدنت را گلنورا ترقلوه خریده است. او از مؤسسان یک حزب است که خویشاوندان مشاور پیشین رئیس جمهور ارزوبیگ بورقانوف هم اعضای آن میباشند. با گفته خبرنگاران بورقانوف سال 2013 پریزیدنت را دوست نزدیک خود خوانده بود.
اما آن وقت ما تنها دلیل های غیر مستقیم داشتیم. 12 دسامبر وقت یاردمچی پیشین پریزیدنت ایدر خالقوف تصمیم گرفت ضد نظام برآید، همه چی تغییر یافت. با سندهایی را نشر کرد که تپکان خانه از پسری بورقانوف از ازت است. بعد از چند روز نسبت خالقوف پرونده جنایتی باز کردند. ماه انور با درخواست حکومت قرغزستان و در مولدوا بازداشت شد.
پژوهشی تمیرف لایف و کلوب درستی این معلومات را تصدیق کرد. معلوم شد که خانه جبارف از ماه اکتبر 2024 به پسری ارزوبیگ بورقانوف تعلق دارد. این باری اول نیست که نزدیکان وی قهرمان تحقیقات خبرنگاران می شوند. به اطلاع محققان تمیرف لایف، شرکت وابسته به بورقانوف ها مرکه انتخاباتی جبارف را سرپرستی می کرد و بعدی به سری قدرت آمدن او این شرکت برنده چندین قراردادهای بزرگ دولتی شد. کلوب خبر داده بود که نخستین کازینو در بیشکک از اعضای خانواده بورقانوف است. دیرتر خبرنگاران نوشتند که نزدیکان بورقانوف در از خودکنی بازار خیاطان دست دارند و تجارت شهرداری پیشین بیشکک را هم صاحب شدند.
آیا شرکت دولتی ایپاتیکا زیرتابه دستگاه پریزیدنت خانه جاباروف را واقعا فروخته است یا آن فقط از یک جای به جای دیگر گذشته است؟ ما نمیدانیم. کلوب در نامه از شرکت ایپاتیکی پرسید که آیا از فروش خانه پول به دست آورده است و آن را به چی صرف کرد؟ پاسخ را انتظاریم.
به درخواست خبرنگاران رئیس دستگاه اجرایی پریزیدنت قنیبک تومنبایف پاسخ داد. وی تحقیقات خبرنگاران را بی اساس و منیپولیاسیا نامید. به تاکید این منصبدار خانه در واقع طریق مزایده فروخته شد و پول آن در اختیار شرکت ایپاتیکی بود.
شما کی آگاهانه گمراه کردن مردم و نشر اطلاع بی اساس را بس میکنید؟ دروغ هم حد دارد. چشمان شما کارهای خوبی کشور را هم میبیند یا شما تخمی دشمنی کاشته جستجوی مشکل و تومدزنی را ادامه میدهید؟
زیر این نوشته ای تومنبایف در برای خانه پریزیدنت در یک روز ده ها نفر شرح گذاشته از حکومت جانبداری و خبرنگاران تحقیقاتگر را سیاه و تنقید کردند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مقامات اوکراین تا حال جلب جوانان تا 24 ساله را به ارتش قبول نداشتند، زیرا به گفته آنها جنگ میتواند به کمشوی نسل سبب شود. کمبود شدید نیرو برای استادگری در مقابل روسیه مقامات اوکراین را وادار کرد که برنامه نوی را پیشنهاد نمایند. اکنون جوانان از 18 تا 24 ساله می توانند اختیاری به ارتش بروند. در عوض امتیازات پیش بینی شده است. نسلی که امروز قرار قبول می کند نام تشبث آخری حکومت اوکراین است که در حجم 1 میلیون هریونا معادل 24 هزار دلار امتیاز داده می دهد. این مبلغ از جمله قرض خانگیری با امتیاز، تحصیل رایگان در دانشگاه و حق سفر به خارج بعد از ادای خدمت را پیش بینی میکند. بر اساس قانون های اوزیره جنگ در اوکراین، مردان از 18 تا 60 ساله حق ترک کردن کشور را ندارند. مقامات وزارت دفاع اوکراین اینچنین به جوانان داوطلب تمرین های کوتاه مدت، حق انتخاب محل خدمت و هم به تاخیر گذاشتن خدمت را در ارتش بعد 25 سالگی وعده می دهند. بر اساس قراردادهای پیشنهادی نو، مهلت خدمت یک سال می شود، ولی به اطلاع وزارت دفاع خواهشمندان می توانند آن را دراز کنند. در مقایسه با قانون های اوزیره خدمت حتمی، حالا سربازان در صورت زنده موندن باید بهمولت در ارتش باشند. بخش یک روزی تاریخ را همکارمون خیرامان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 5 مارس فرا میگیرد.
مارتی سال 1953 در سن 74 سالگی دیکتاتور ایوسیف ستالین درگذشت که در 29 سال حکومتش در اتحاد شوروی یک نظام سرکوبگری جاری نمود و میلیون ها نفر اساساً زیایان و روشنفکران، سرمایه‌داران و دهقانان، منقدان و آزاداندیشان را زندانی و بدرقه کرد. طرفدارانش را برای به قول آنها پیروزی اتحاد شوروی در جنگ دوم جهان ستایش میکنند. در تاجیکستان هم در دوره ستالین هزارها نفر اساساً روشنفکران و سیاستمداران قربانی تعقیبات ستالینی شدند. پس از یک دوره محکومیت در روسیه پوتینی، ستالین دیگر باره به سیمای مثبت تبدیل داده می شود. 5 مارس سال 2019 با قرار دادگاه در شهر تاشکند، دختری کلانی پرزیدنت سابق ازبکستان گلنارا کریموا به زندان انتقال داده شد. تا اون زمان او 4 سال در حبس خانگی بود. کریموا را در گرفتن رشوه های مخصوصا کلان از شرکت های خارجی گناهکار کردند. گلنارا کریموا را که زمان وارث پدر در تخت پرزیدنتی می گفتند، سال 2020 به 13 سال و 4 ماه علاوه حبس محکوم کردند. 5 مارس سال 2015 در شهر استانبول، عمر علی قواتف مؤسس گروه 24، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به قتل رسید. برای قتل او گروه شهروندان تاجیکستان گناهکار شدند که به قول سازمان های حامی حقوق با دستور مقامات در دوشنبه این کشتار را انجام دادند. قتل قواتف مدهش ترین نمونه تعقیب منقدان حکومت تاجیکستان در خارج نامیده می شود.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 123 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین برای مذاکره با روسیه و امضای سازشنامه استخراج معدنها خبر داد. و روز 4 مارس هنگام سخنرانی در کنگره گفت نامه مهمی از زلنسکی گرفته است. در نامه آمده است که اوکراین برای رسیدن به صلح پایدار آماده است هر چه زودتر به سر میز مذاکره نشیند. از اوکراین ها دیده کسی بیشتر تشنه صلح نیست، اقتباس آورد ترامپ. قبل از این سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت هیچ کدام ما جنگ بی پایان نمی خواهیم و افزود کیف آماده است که هر چه زودتر به میز مذاکرات برگردد. من و تیمم آماده ایم که زیر رهبری قوی پرزیدنت ترامپ برای رسیدن به صلح پایدار کار کنیم، گفت زلنسکی. دونالد ترامپ در سخنرانیش در کنگره گفت هر هفته در جنگ اوکراین 2000 نفر کشته می شود و می خواهد این را باز دارد. و ادعا کرد که در حال اوروپا به اوکراین 100 میلیارد دلار داده است، ایالات متحده قریب 350 میلیارد دلار خرج کرده است. رهبران اروپایی پیشتر ادعای به این مانند را مورد شبهه قرار داده بودند. پژوهشگاه کیف در آلمان میگوید تحقیق آنها بیانگری آن است که یاری آمریکا به اوکراین تا کنون 114 میلیارد یورو را تشکیل میداد، اما به اطلاع این پژوهشگاه اروپا به اوکراین 132 میلیارد یورو جدا کرده است. سران کشورهای عربی در نشست اضطراری در قاهره یک طرح 53 میلیارد دلاری را برای بازسازی غزه قبول کردند. برخلاف طرح دونالد ترامپ برای به دست گرفتن غزه، این طرح سران عرب به حضور فلسطینی ها در غزه تاکید دارد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر 4 مرد خبر قبول این طرح را در نشست پشت درهای بسته سران عرب در قاهره اعلان کرد. گروه فلسطینی حماس از این طرح استقبال کرد و اسرائیل آن را رد نمود. رئیس جمهوری مصر در این نشست گفت که باور دارد دونالد ترامپ توانایی برقراری صلح و پایان دادن به این جنگ را که باعث ویرانی غزه شد داشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. از کشته شدن عمرعلی قوتوف مخالف حکومت تاجیکستان و بنیادگذاری گروه 24 10 سال گذشت. او که شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور امام‌علی رحمان را به کشیده گرفتن تجارتش متهم کرد، روزی 5 مارس سال 2015 با ضرب تیر در 47 سالگی در ترکیه کشته شد. طرفداران قوتوف در قتل او مقامات تاجیکستان را عیبدار می‌کنند. جانب تاجیکستان در گذشته چنین ادعا را رد کرده است. دوشنبه برعکس قوتوف را به جنایت‌های اقتصادی و فعالیت‌های افراط‌گرایانه گناهکار می‌دانست. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام نیز روز 5 مارس در بیانیه گفت کشتار قوتوف تصادفی نبود، بلکه بخشی از استراتژی از بین بردن هر نفری بود که جسورانه در مقابل دیکتاتور میساد. این حادثه به نوشته جنبش نشان داد که مقامات دوشنبه در تلاش خود برای نگاه داشتن قدرت از هیچ کار روی نمیگرداند. عمرعلی قوتوف صاحبکار موفق سال 2012 کشور را ترک کرد و در مسکو گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان را تأسیس داد. وی به تندی از سیاست‌های دولت امام‌علی رحمان انتقاد کرد و چند دفعه از رئیس جمهور تقاضا کرده بود که نامزدیش را در انتخابات سال 2013 نگذارد. قوتوف 2 دفعه سال 2013 در دبی و ماه دکبر سال 2014 در استانبول با درخواست تاجیکستان و از طرف اینترپول دستگیر شد، ولی در هر دو مورد او را به دوشنبه نسپردند. یک شرکت از عربستان سعودی میخواهد کارجویان تاجیک را به کار جلب نماید. به اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، شرکت ارکای سعودی خواهشمندان را همچون پیشخدمت در این کشور به کار جلب کرده است. منبع میگوید مزد مهنت در حجم 2500 ریال برابر به 7000 سومانی بوده. داوطلبان بعد صحبت با نماینده ارکا به کار گرفته میشوند. زبیدالله سعیدوف نماینده اگنتی با کار تامین کنی در خارجی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی به رادیو آزادی گفت روادید کاری 2 ساله 3 وقت خوراک و جای خواب از سوی کارفرما تامین می شود. به گفته او خواهشمندان به کار گرفته شده در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به حیث پیشخدمت کار می کنند. من به تاکید نمود که جلب کارجویان تاجیک بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور صورت می گیرد و در نظر است تا 20000 کارجوی تاجیک در بخشهای گوناگون خدمت رسانی در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به کار جلب گردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگار رخشانه حکیموا را فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه خبرنگار 31 ساله و مادر 2 فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. او و نزدیکانش اتهام را نپذیرفتند. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش می دهم. اظهارات The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders که از سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیه بین المللی حقوق انسانی عبارت است، روز 3 مارس نشر شد. مؤلفان گفتند که تعقیب، افتتاح پرونده و حبس خودسرانه رخشانه حکیموا برای شرکتش در پرسش حساس سیاسی درباره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت. این پرسش به اطلاع آنها برای سازمان قرقیزستانی بارومتر برپا شده بود. در عین زمان آمده است در متن به حکیم و اجازه نیست که با فرزندانش تماس بگیرد. زمان حبس یک کودک شیرخوره بود. مادر حکیم و درخواست کرد که کودک را به بازداشتگاه برند، ولی مقامات رد کردند. دارایی های حکیم و مصادره و وضع مالی پیوندانش بد شده است. ائتلاف بین المللی The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders به آزادی فوری و بی قید و شرط حکیم و دعوت شود و از مقامات تاجیکستان خواستند که به حقوق او از جمله مقام مادریش احترام گذارند. دعوتی به این مانند پیشتر از طرف دیدبان حقوق بشر یا ایچروی و گزارشگران بدون مرز RSF صدا داده بود. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه گفت در حکم خبرنگار رخشان حکیمه حالت‌های سبک‌کننده به مثل جوان بودن، کودکان خردسال داشتن و باری نخست جنایت صادر کردنش را به نوبت گرفتند. با وجود این حکم او اعتراض‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. همراه رخشان حکیمه و یک گروه از مقامداران سابق و حاضر، نمایندگان حزب‌های سیاسی و چهره‌های معروف اجتماعی نیز با گناه خیانت به دولت و با زور غصب کردن حاکمیت از 8 تا 27 سال زندانی شدند. شکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب صدسال دموکراتی تاجیکستان و عمک رخشان حکیموف یکی از آنهاست. همه آنها اتهام را رد و برای بازبینی حکم به زینه‌ای بالایی دادگاه شکایت کردند. ائتلاف بین‌المللی Human Rights Defenders و مثل حامیان دیگر حقوق این پرونده معروف به نام تبادلات را آری از دلیل‌های قابل اعتماد دانست که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگر اندیشان است، گفته است این سازمان. مؤلفان میگویند مرافعه پسی درهای بسته و به حضور مطبوعات و نزدیکان گمانزدها گذشته، این پنهانکاری و پایمال مقررات از نظر عدالت، شفافیت و بی‌طرفی محاکمه دادگاهی موردی نگرانی میباشد.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود.
چایخانه راحت را از دل دوشنبه میکنند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دیوار و ارژنگ های شکسته، در و تیرزه های کنده و سرنوشت ناروشنی، ستون های کندکاری و سقف پر از نقش و نگار. در دل دوشنبه با کندن چایخانه راحت، یکی از مکان های تاریخی و دیدنی پایتخت آغاز کردند. آرتی قادر هنرپیشه شناخته را که سالها باز در پهلوی راحت در تئاتر به نام لاهوتی کار میکند، تخریب بینای چایخانه غمگین کرده است. او روز 4 مرد گفت این تنها یک چایخانه نبود، بلکه قدمگاه اهل علم و ادب و اهل هنر بود.
من فکر میکنم که این باعث غمگینی و نگرانی تنها یک من نیست، بلکه تمام اهل فرهنگ و ادب و اهل هنر و تمام زیاییان و تمام مردم تاجیک هم هست. تنها چایخانه نبود، چایخانه نبود این، بلکه یک قدمگاه واقعا هم اهل ادب، اهل هنر. و همیشه هر روزه بگویم که فعالیت یا تمرین ها یا کار تئاتر لاهوتی از همین چایخانه راحت شروع می شود. همه بزرگواران مثل اصلی برهانوف، محمود طاهری، برهان رجبوف، محمد جان واحیدوف، هاشم گدایف، همه بزرگواران صبح که می آمدن اول اینجا حتما در چایخانه راحت جمع می آمدن، گرد یک پیاله چای با هم صحبت می آراستن.
تخریب چایخانه راحت نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از ساکنان پایتخت را نیز نگران کرده است. در شبکه‌های اجتماعی یک فراخوان مجازی راه اندازی و در آن از حکومت خواسته شد که این بنای تاریخی را نگه دارد. ولی ویران کردن راحت روز 1 مارس سال 2025 آغاز شد و واکنش فرهنگیان و ساکنان شنیده نشد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری قبلا گفته بود که در پس منظر بنای نو حکومت تاجیکستان چایخانه راحت با وضع حاضرش موافق نیست و برکنده می شود.
بوز با می برند یک بگیم برندش بگیم چایخانه راحت. مو یک چایخانه دیگر سوزیم. با نامی چایخانه راحت. با همین صنعت معماری. با همین نقش نگاری ملی. با همین اون چیز و عنصرهایی که در این جا هست. و از این زیبا و آزاده گردانیم. چی ضرر دارد؟ چی کمبودی دارد؟
ولی صرف نظر از گفته های مقامات دو ارژنگ یا مزایکی تاریخی دیوارهای پیش بینا الکی تخریب شدند و ستونهای کندکاری و سقف پر از نقش و نگار ملی آن نیز سرنوشت ناروشن دارد. یک مسئول دیرکسی ساختمانی دستگاه اجرایی پریزیدنت که تخریب بنا از سوی این نهاد اجرایی می شود روز 4 مرد در صحبت بدون میکروفون گفت حفظ کردن ارژنگ ها از لحاظ فنی ناممکن است. آنها در دیوارها با سنگپاره های میده میده و دانه دانه وصل شدند. این نگاره ها عکس برداری شدند و اگر چایخانه ساخته می شود از روی این عکس ها می شود این نگاره را از نو درست کرد. اما شوکت یک معمار بازنشسته ساکن دوشنبه می گوید بارها پیشنهاد کرده بود که آنها را قسم قسم جدا کرده به جای دیگر برند.
نیاد کرگی بودم که نکفونیتون
با ما اجازه دهید ما آن را قسم قسم جدا میکنیم و به جای دیگر میبریم. فقط به ما مکانی نو دهید که در مرکز باشد.
با گفته این مسئولان حکومت تاجیکستان در جای چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی که چند بعد هم تقدیر این چایخانه میشود فواره ها بنیاد میشود. ساکنان دوشنبه خصوصا نسل بزرگسال آن را تخریب چایخانه که در خارج چون کارت معرفی تاجیکستان شهرت پیدا کرده است جگرخون نموده. چندی از آنها در صحبت‌های سریراهی برای آزادی چنین گفتند.
این تاریخ ما بود. تاریخ را نابود کردن ممکن نیست. بعضن وقت من همچون دوشنبگی اصیل شهر خود را نمی‌شناسم. همه عمر ما در این چایخانه گذشته است. ما همیشه می اومدیم. خیر چکار کنیم؟
شما ببینید چقدر زیبایی است. این همه کاری دستی بود. این رو باید حفظ میکردم. ولی آنها گرفتند و
چوری وقت میمودیم همین بچه های مچه و عینی شناسور در همین چایخانه میگیم. حال اون دیدم کمی.
چایخانه راحت در زمان رهبری تورسون اولجابایف در کنار کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان ساخته شده است. به دلیل یگانه چایخانه و در مرکز شهر قرار داشتنش بسیاری از چهره های سیاسی و خادمان دولتی و فرهنگی برای خوردن غذا اینجا می آمدند. این عمل باعث شد تا راحت به مکان معروف تبدیل شود و روایت و خاطرات زیاد در چند نسل تاجیکستان ایجاد کند. مشهورترین روایت درباره چایخانه راحت که سال 1958 بنیاد شد و دوشنبه را به عنوان یک شهر شرقی و پایتخت تاجیکستان از ننگی به چایخانه رهانید این است که وقتی کلان سالان از شهرهای دیگری قدیمی تاجیکان به دوشنبه می آمدند از رهبران کشور این عیب را می گرفتند که این چگونه یک شهر شرقی و تاجیکی است که چایخانه ندارد. رهبران تاجیکستان پس از این ارادها در دوشنبه چایخانه بنیاد کردند. هرچند بعدها در دوشنبه چایخانه های زیادی بنیاد شد اما هیچ کدامی آنها به اندازه چایخانه راحت جای جمع شدن مردم جای تاریخی و خاطر انگیز نگردید. 6-7 سال پیش وقت احتمال ویران کردن چایخانه راحت رسانه ای شد همیشه با واکنش و نگرانی ساکنان و زیایان همراه بود. ولی در پی بازسازی دوشنبه چند بنای قدیمی پایتخت از جمله خانه دهخان، تئاتر میاکوسکی، بنای وزارت کشاورزی و بنای پیشینی حکومت تاجیکستان تخریب شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سران کشورهای عربی در نشست اضطراری در قاهره یک طرح 53 میلیارد دلاری را برای بازسازی غزه قبول کردند. برخلاف طرح دونالد ترامپ برای به دست گرفتن غزه، این طرح سران عرب به حضور فلسطینی ها در غزه تاکید دارد. تفصیلات موضوع در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر 4 مارس خبر قبول این طرح را در نشست پشت درهای بسته سران عرب در قاهره اعلان کرد. گروه فلسطینی حماس از این طرح استقبال کرد و اسرائیل آن را رد نمود. رئیس جمهور مصر در این نشست گفت که باور دارد دونالد ترامپ توانایی برقراری صلح و پایان دادن به این جنگ را که باعث ویرانی غزه شد دارد. پرسش های اصلی درباره آینده غزه این است که این باریکه را چه کسی اداره خواهد کرد و میلیاردها دلار خراجات مورد نیاز برای بازسازی آنجا را کدام کشورها پرداخت میکنند. طبق طرح ترامپ باید اهالی غزه به طور دائمی به کشورهای عربی از جمله مصر و اردن انتقال داده شوند و امریکا نظارت آنجا را به دست گیرد و با بازسازی آن غزه را به مکان ساحلی تفریحی تبدیل دهد. این طرح اما مخالفت کشورهای عربی را برانگیخته است. عبدالفتاح سیسی گفت که مصر نیت دارد با همکاری فلسطینی ها یک کمیته اداری عبارت از فلسطینی های تکنوکرات و مستقل تأسیس دهد تا اداره غزه پس از این جنگ به این کمیته سپرده شود. او افزود که این کمیته به طور موقت تا وقتی که امور غزه و تشکیلات خودگردان فلسطین سپرده شود، مسئولین نظارت بر کمک های بشردوستانه و اداره امور در این منطقه خواهد بود. مسئله دیگر سرنوشت گروه حماس است. حماس 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و 250 تن را به گره برد. این جنگ 450 روزه باعث کشته شدن بیش از 48 هزار فلسطینی شد که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. گروه حماس که از سال 2007 تاکنون در غزه حکمرانی میکند، در بیانیه گفت که به تشکیل کمیته پیشنهادی مصر موافق است و نامزد هم برای عضویت در این کمیته پیشنهاد نخواهد کرد، اما باید درباره وظیفه ها، اعضا و دستور کاری کمیته که قرار است تحت نظارت تشکیلات خودگردان فلسطین باشد بیشتر بررسی شود. بدر الاتی وزیر کارهای خارجی مصر روز 4 مارس گفت افرادی که در این کمیته مشارکت خواهند کرد معلوم شدند. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از طرح مصر استقبال کرد و از دونالد ترامپ خواست که او هم از این طرح حمایت کند. اما وزارت کارهای خارجی اسرائیل با نشر بیانیه سپردن امور به تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کرد. اسرائیل همچنین گفت که این طرح باعث می شود که حماس همچنان در قدرت باقی بماند.
در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب دختران تا 17 ساله جریان دارد. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 7 مارس آغاز می‌یابد. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. در شهر دوشنبه 4 مارس مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب دختران تا 17 ساله آغاز یافت که تا روز 8 مارس ادامه خواهد کرد. در این مسابقه دسته های منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان اشتراک دارند. در دور یکمی مسابقه 4 مارس دسته منتخب تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از تیم قرغیزستان با حساب 0-1 شکست خورد. گل یگانه را در دقیقه 5 بازی سومیه محمد سالیه بازیگر قرغیز ها به دروازه میزبانان زد. در بازی دیگری دور یکم منتخب ازبکستان تیم ایران را با حساب 1-0 مغلوب کرد. توپ را در دقیقه 62 شهزاده علی خان و به ثمر رساند. به این ترتیب دسته های منتخب دختران قرغیزستان و ازبکستان با 3 امتیازی در جدول مسابقه پیش صف شدند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می گیرد، یعنی هر یک دسته 3 بازی انجام می دهد. دسته ای که از همه بیشتر امتیاز به دست می آورد غالب مسابقه می گردد. بازی های دور دویم مسابقه روز پنجشنبه 6 مارت بین دسته های قرغزستان و ایران و ازبکستان و تاجیکستان برگزار می شوند. برای دختران فوتبال بازی تاجیک اشتراک در مسابقه سازمان فوتبال آسیای مرکزی یک مرحله آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2026 به حساب می رود که از 9 تا 17 اکتبر امسال برگزار خواهد شد. 34 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 7 مارت آغاز می یابد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه امساله لیگ عالی کشور 12 دسته اشتراک می کند. استقلال، کمیوی ا، کلوب مرکزی ورزشی ارتش هر دو از شهر دوشنبه، خوجند و اسخاتا هر دو از شهر خوجند، استرفشن شهر استرفشن، وخش باختر، روشن کلوب، حاصلات فرخور، ریگر تدز ترسونزاده، برقچی حصار، پنچری جلال دین بلخی و هلبوکی واسه. مثل سال گذشته قهرمانی فوتبال تاجیکستان در 2 دوره برگزار می گردد. در مجموع هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که در سال 2025 در مسابقه لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ یکم تاجیکستان 2025 بازی های گزارشی انجام می دهد. همه 6 بازی دور اول مسابقه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می گردد. نخست 7 مارت ساعت 15 بازی بین دسته های کمیوی ا، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، حاصلات فرخور شروع می شود. بعدن ساعت 18 استقلال دوشنبه با خوجند شهر خوجند رقابت می کنند. 2 بازی دیگری دور یکم 9 مارت بین دسته های روشن کلوب، استرفشن شهر استرفشن ساعت 15 و وخش باختر از خطه خوجند ساعت 18 برپا می گردد. 2 بازی آخرین دور یکم 10 مارت میان دسته های پنچری جلال دین بلخی، هلبوکی واسه ساعت 15 و برقچی حصار ریگر تدزی ترسونزاده ساعت 18 صورت می گیرد. یادآور می شوم در مسابقه پرساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه به عنوان قهرمان کشور دست یافته بود. ضمناً استقلال در تاریخ خود بار 13 و مرتبه 11 پی هم صاحب عنوان قهرمان تاجیکستان شده است. دسته خوجند شهر خوجند که در جدول مسابقه زینه دویم را اشغال کرد برنده مدال های نقره گردید. دسته روشن کلوب که زینه سیم را کسب کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد.
من دعوت نمی کنم ولی اون دوستان که می دونن که من در تاریخ دویمی انور به دنیا یعنی اومدم خودشون می بیاین.
تنها صداست که می ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به پایان به هواداران گنجی شایگان. به دور از سیاست و به دور از خبرهای داغ جهان، این برنامه را با صدای نرم سراینده معروف تاجیک نقره رحمتاوه سر کردیم که به زودی یعنی روز دویم ینور زادروز دارند. در بایگانی رادیو آزادی دو مصاحبه نخره رحمتوان نگهداری می شوند که از سراسر آنها پیام نیکی، پاکی، عشق و محبت، احترام، قدردانی، لطف و احسان، خوشگویی، شیرینکاری، وحدت و یگانگی، یکدلی، تفاهم، محنت و زحمت، مسئولیت شناسی، غمخوری نسبت فرهنگ و هنری ملی، ادراک و فراست بزرگ انسانی می بارد، سرشور است. هر دو صحبت. صحبت اول روز 27 دکبر سال 2009 پخش شده، آن را خبرنگار وقت رادیو آزادی سفرگل عالمی ثبت کرده است. بسیار صحبت گرم و نرم و خوشایند و خودمانی درباره آن که خانم نقره رحمتوا زاد روز خود را چگونه جشن میگیرد و با دوستی و رفاقت با همنشینی غمگسوری چی نظر دارد. خوب حالا آن را میشنویم که زاد روزش را چگونه جشن میگیرد و بعدن یک صحبت دیگر انیخترش یک گزارش خیلی جالب داریم که بر پایه سخنان نقره رحمتوا ساخته شده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
من دعوت نمی کنم، ولی اون دوستان که می دونن که من در تاریخ دویم ینور به دنیا یعنی اومدم، خودشون می بیاین. خون و خواه همی یک تش اگر ما بودو خدا نکده مریض باشد و یکون کوری دیگر پیدا شود، حتما زنگ می زنن که رجوع ما امروز نتونستیم و یکون روز دیگر در یکون قهوه خونمی در یکون طرف خونم می شینیم، هنمون یک دو ساعت همونجا استقبال می گیریم.
کمی بر وقتر هم باشد، مبارک باشد برای شما جشن زاد روزتون. همیشه همینطور جوان و زیبا باشید.
تشکر زیاد.
سالی نوتون هم مبارک باشد برای دیگه.
خدا مبارک برای شما، مبارک باشد. الهیم اولا صحت سلامتی برای شما من آرزو میکنم که برای انسان در همین دنیا وقتی که کمتر سال بالاتر می رود، آدم به قدر سلامتی خودش می رسد و به قدر اون که زمین و آسمان آرام تنج باشد، انمی دو چیز اساسی که برای انسانیت شرط و ضرور هست. و از خدای تعالی همه وقت می خواهم که سلامت باشید، الهیم یکون دردن نبینید.
اولا تصور کنید که دوگانه های شما اپای نگینه و اپای مستانه و محبوبه و گویا که الفت ماه و گویا که در اینجا هستند، و شما اگر جمع شوید کدام سر در بین خودتان زمزمه میکنید؟
ما اگر جمع شوید، ما از خاطره هایی که مثلا با سفر هنری در جا بودیم و چیکار کردیم و چی گفتیم و همین خیلی چیزا کو، یا که او فلان وقت در وقتی همون ثبت کردن همین سرودی عمومی و شش مقامی و دیگر خور انا این خیلی شد اون خیلی، یا که کدام روز در تلویزیون زنده برام اون وقت ما زنده برآمد میکردیم کو بفنگرام مثلا یک کس رو میخندوند بعد وای خودش وای افری یعنی مستقیم او مستقیم می رود. هر چیز خاطره هایی که خنده آور هست و شوق آور هست و این یک چیز میگم که ای بود دیگر پس نمی آید، آبی که برفت پس نوید هرگز گفته انمی خیلی چیز صحبت ها میکنیم ما. راست دیگر گویم کم سرود میخونیم، برای که ما شاید در همین سرود کلان شده بود هر روز و هر ساعت همون در رادیو و تلویزیون و دیگر ما بهتر از همون یک ساعت یا یک دقیقه که با هم باشیم یکون خاطرات رو ما وای میکنیم یا دوباره میکنیم. لیکن ما موسیقی میمونیم، رقص میکنیم. بعد ما با این خلکی نگینه بسیار هم همون لطیفه های جالبی، بسیار هم شوخ و هزلومیزی که نخندیدن هیچ علاجش نیست. همین خیل استاد زی همین لطیفه من نمشانه مارشال موندگی، اول اون کس وای بودن، جنرال بودن، بعد همی سولو وای با عنوان جنرالی دادیم، بعد جنرال اکنو من شدم یکم دویم، یعنی که مستونه محبوبه سیم. چرا که محبوبه یک مسکوه می رود باز می آید نمی خیل، اما همینجا دائمه، یعنی که یک شتاب نصیب باشد با در سال نو انشاءالله و پروردگار نصیب کند با می شینیم. همی خیلی چیزک های وی داریم در خی خدا الهی ممی محبت ما وی وقتی که بود الهی انشاءالله یکون کس خلال دور نمی کند. همین بگذار ما اینقدر بسورم نیستیم،
بله
ما باید به قدر همدیگر برسیم، ما یک دیگر را دستگیری کنیم در کدام حالتی در کدام روز نفز و روز دیگر بعد خدا نشانت سید انم خیل هستیم، مهربونی نسبت یک دیگر میکنیم.
بیشتر در خانه شما جمع میشوید اپا این نقره؟
اگر در خانه ما هم جمع میشویم و حاضر به یک قرار آمدیم که در خانه مثلا میشینیم اینم در تخت تخت شد من سردار همین خانه هستم، اپا جان آب کی می شود یا برق چه به خاموش شد یا که یک همین خیلی پرابلم های میده شده می شود، برای همین ما یک قرار با آمدیم که همین خیلی یکون طرف خونه جدا میکنیم، همین سال میریم یک ساعت دو ساعت یا که در کابینه میگیریم من همینجا بعد صحبت هم میکنیم یکون موسیقی میمونه همینجا رقص میکنیم، همین خیلی انعنه یعنی اونجا به رسم رسمی کردیم همین کاره.
ما دعا میکنیم که جمع شما پریشان نشود ایجا
الهیم 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 مردم با متحدتر زیشتر با به هم دیگر دوستتر و یک دیگر دستگیری کردن و یعنی که از عقل سالم اساسش به کار برد، آدمی عقل سالم داشتگی چی در محل بازی چی در ملت بازی خداوند ما رو یک آفریده است. برای من دعوت میکنم تمام مردم اولو نیکی کردن توانید کنید، نتوانید بدی هم نکنید، به همین خاطر من میخوام که همه یک جمع سر جمع شویم این مملکت خودمو کشور خودمونم آباد میشد، به این خاطر که کسی عقل سالم رو به کار درآورد، عقل سالمی که وی تاریکی او رو فرا گرفت براوشنی دیر می. این مثال عادی که چند سال پیش از این خیلی دهشت و چیز به ملت ما بود، عقل سالم شاید خداوند رحمی همه ما و فرزندان ما و کشور ما داد که از همون تاریکی تیز زود برآمدیم، چشم نرسد پروردگار الهی همه وقت روشن باشد، دل ما روشن باشد، دل ما روشن باشد، همین کشور ما هم دولت ما هم همه وقت همین خیلی روشن است.
سپاس و تشکر از سراینده معروف تاجیک نقره رحمتوه و همکاری ما سفرگل علیمی برای این صحبت صمیمانه. و اکنون صحبت دوم که 10 ایونی سال 2006 خبرنگار مشهور رادیو آزادی پژوهشگر زنده یاد بنیادگذار پایگاه اطلاعاتی روزگار سلطان حمد ثبت و پخش نموده است. این گزارش و این صحبت بیشتر با روابط بین سرایندگان هنرمندان تاجیکستان و افغانستان بخشیده شده است و در آن از جمله از شادروان ضیا قاری‌زاده نیز یاد می شود.
طبق اطلاع صاحبان دکان های کسیت و سیدی فروشی شهر دوشنبه، سرفروشترین سیدی ماه گذشته آلبوم منیجه دولت و یاد پدر بوده است که در آن اساساً کنسرت های در این اواخر در افغانستان نمایش داده این آوازخوان نامی ثبت گردیدند. ولی هدف ما با آوردن این خبر بررسی حسن و قبح این آلبوم و یا حکایت این سفر خانم منیجه دولت و به افغانستان نیست. ما با این بهانه می خواهیم یاد از تاریخ روابط هنرمندان این دو کشور کنیم که می تواند ما را از سازها و رازهای این همکاری ها خوبتر آگاه سازد، به شبه خود هنرمندان. نقره رحمت و هنرپیشه مردمی تاجیکستان از جمله نخستین آوازخوان‌های زن است که باری اول به افغانستان ابتدای سالهای 60 عصر گذشته سفر کرده است. درباره آمادگی‌های قبل از سفر، چی گونه به وقوع پیوستن آن و از این سفر با چی دستاویز برگشتنش خانم نقره رحمت و به ما چنین قصه کرد.
اولین مرتبه سفری من به افغانستان این سال 1962 بود. اون وقت در آموزشگاه تحصیل میکردم و گروهی استادان صنعت رفایل تولماسوف، مسلم باقی و احمد باباکولوف، محمود جمواهیدوف همراه همونو سفر هنری داشتیم بور اول. این گپا پیش رفت کمتر قفا میگردیم. سال 1958 سال به کابل سفر هنری بود. من در آنجا نبودم، ولی همون انسامبلی که من گفتم ترانه و رقص پامیر بود، همون انسامبل به افغانستان سفر کرده بود. сафари ҷавобӣ ҳамон сол, ин моҳи август рафта омадан, моҳи ноябр буд ё октябр буд сафари ҷавобӣ ҳунармандони Афғонистон, оғои Хаёл, оғои Залон, оғои Қосимӣ. خب دیگر نوازنده و من محمد عمر بسیار نوازنده مشاقی استاد زبردستی و اوانو بودند. اینا دیگر گشته به کابل رفتن و آقای خیال در اینجا به مولت یک ماه همچون استاد یعنی که سرود ترانه افغانه به انسامبل ما آموختند و یکی از این سرودها هم سرود پشتونی چاویل چماز دیگر دی بود. گفتند که این سرود قدیمه افغانه شاید افغانه هم خودشون اینا فراموش کردگی باشن همون سرود آموختن. بعد وقتی که به کابل سفر هنری داشتم انا همین سرود رو چاویل چماز دیگرده رو من خوندم. یارا پیزوان دا پکنده و خطاله مرده چاویل چماز دیگرده دیگر ابی پولو با پاک پیستم.
رحمت و از زمره اون آوازخوان‌های می باشد که در رپرتوار خود بیش از دیگران ترانه های افغانی را جای داده است. هنی سفر نخستینش نیز ترانه مشهوری از غمت ای نازنین را از بر نموده همچون تحفه برای علاقه‌مندانش به تاجیکستان می آورد.
یک سرودی که نو پیدا شده است از غمت ای نازنین از می سفر می کنم با اومدن در قندوز. انگه من سخنوشا از بر نکردم برای که یعنی سحری همینه به من یاد دادن ولی موسیقی در گوجه و سخن در گوجه و بعد از روی کاغذ صحنه بر اومدن. از غمت ای نازنین ای دیگر این چپک و این مردم باز خسته جو خیبا این ستایش نه این همون چیزه که بود معمونه گسته است.
ترانه مشهور امشب قمر اینجاست را نیز در تاجیکستان اولین مراتبه خانم نقره رحمت و دوگانه همپیشش حاجت بیگم پیران و سرودند.
یک ترانه دیگر یک دو کسه حاجت بیگم پیران و امشب قمر اینجاست رو بار اول در تاجیکستان از موسدو داد از کوری چشمی فلک امشب قمر اینجاست. این چند سال گذشت و همین دو سال آخر کسی این رو باز زنده کرد و در تمام مرکتوی سوری مردم این سرود صدا میتید.
دوئت خواندن آوازخوان‌های دو کشور در تجربه هنری آوازخوانی حادثه مقرری است، ولی دوئت خواندن یک شاعری شناخته با یک آوازخوان البته حادثه نادر است. سالهای 60 و 70 عصر گذشته شادروان ضیا قاری‌زاده یکی از معروفترین شاعری افغانستان به شمار می‌رفت. ترانه های مشهور او ای زهره، آخر دریا، مشکی سوده می ریزد، ابر بهمنی کابل آن زمان ورد زبان ها گشته بودند. واقعا به موقع است بگوییم که خود او نیز با تخلص کبوتر سرود می خواند.
مشکی تازه می بارد، ابر بهمنی کابل، مشکی تازه می بارد، ابر بهمنی کابل، موج سب
سالها زیاد قاری‌زاده از طریق تاجیکستان روانه مسکو بوده است. در تاجیکستان چون از هنری آوازخوانی زیا قاری‌زاده آگاه بودند، خواستند از فرصت استفاده برده چند ترانه او را برای رادیوی تاجیکستان ثبت نمایند. بیایید بهترش دوام قصه را از خانم نقره رحمت و میشنویم.
یک روز بود که همین گفتن شما وزارت فرهنگ به دعوت میکنن تجلی میروم وزیر فرهنگ مهربان نظرش نقره جان بانو نقره جان بیو همین یک کاری ضرور که وقت و ساعت کم است همین دو ساعت با همین یک کارمون باید انجام بدیم. این شاعر معروف افغانستان آقای زیا قاری‌زاده همین بیگو به مسکو سفر میکند. این ما باید در مدت همین 3 ساعت همین چیزای باید ثبت کنیم. های من چی میگم؟ گفتم مرحمت اگر من از اوده این برامده توانم مرحمت. بعد همه همین انسمبل نوازنده های جمع کردن از فلرمون از رادیو چند نفرهایی که ممتاز خوب بودن. بعد اومدیم در 1 ساعت همه همین مشق کردیم. در 1 ساعت همین 4 تا سروده آموختیم. خیلی با دم گرفتیم 10-15 دقیقه. خیلی خلاص این 1 ساعت در همین فلرمون همون وقت همینجا فلرمون دولتی بود. بعد رفتیم در تلی استودیا هم تلویزیون بود در قبطی سیم جوی سب میکدگی جوی بود. من همونجا رفتیم در 1 ساعت همه همینو یک بار مشق بار دوم سب همین خیلی این سرودو با وجود آمد.
کمتر از 2 ساعت از بر نمودن و به نوار ثبت کردن 4 ترانه مهارت و تجربه خوبی را طلب میکرد. آوازخوان‌ها و مطربان توانستند که در یک مدت کوتاه آماده شوند و ارمغانی برای ما و نسل‌های بعدی به یادگار گذارند. زیرا به گفته شاعر جهان پر است ز آهنگ عاشقانه من، فقط صداست که اندر زمانه میماند. سلطان حمد، رادیوی آزادی، برای برنامه صدای تازه.
باز پخش این گزارش و این مصاحبه را که در هیچ کجا در شبکه جهانی اینترنت وجود ندارد و بار اول در اینترنت نشر می شود با روان پاک سلطان حمد، همکار سابق ما انسان نجیب و شادروان می بخشیم. خداوند او را رحمت و مغفرت کرده باشد و یادش گرامی بود. در همینجا پادکست گنج شایگان که این دفعه دور از سیاست و دور از خبرهای مهمی جهان چه حالا و چه در گذشته ترتیب داده شد به پایان رسید. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم. سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
آن من میرم و تو یاد تو هرگز نرم. زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم.
سرخط مهمترین خبرها: عربستان سعودی کارجویان تاجیک را به کار میگیرد، با کدام شرط و شرایط؟ دعوت سه سازمان بین الملل به آزادی رخشان حکیموا و جلب جوانان از 18 تا 24 ساله به ارتش اوکراین. درود بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم. امروز 5 مارت است. یک شرکت عربستان سعودی میخواهد کارجویان تاجیک را به کار جلب نماید. با اطلاع وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، شرکت ارکای سعودی خواهشمندان را همچون پیشخدمت در این کشور به کار جلب کردن است. با اطلاع منبع، مزد مینا در حجم 2500 ریال برابر به 7000 سومونی بوده، داوطلبان بعد صحبت با نماینده ارکو با کار گرفته می شوند. سن سالی از 21 تا 35 ساله، دانستن زبان های انگلیسی و عربی در سطح معاشرت و نداشتن داغ سودی طلبات هایی است که برای داوطلبان پیش بینی شده است. زبید الله سعیدوف نماینده ایجنتی با کار تامین کنی در خارجه وزارت کار و مهاجرت در صحبت با رادیو آزادی گفت روادید کاری دو ساله، سه وقت خوراک و جای خواب از سوی کارفرما تامین می شود. با اطلاع او، خواهشمندان نوابسته از جنسیت به کار گرفته شده در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به حیث پیشخدمت کار می کنند. منبع تاکید نمود که جلب کارجویان تاجیک بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور صورت می گیرد و در نظر است که تا 20000 کارجوی تاجیک در بخشهای گوناگون خدمت رسانی در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به کار جلب گردند. مقامات تاجیکستان سالهاست تلاش دارند که راه مهاجران تاجیک بجز از روسیه به کشورهای دیگر هم باز شود. طبق آمار رسمی، بیشتر مهاجران تاجیک به روسیه و یک قسم دیگر برای کار به قزاقستان می روند. یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست است که روزنامه‌نگار رخشانه حکیموا را فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. این اتحاد که به آن سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق انسان شامل هستند، از مقامات تاجیک تقاضا کرده است که به حقوق حکیموا از جمله مادر کودکان خردسال بودن او احترام گذارند. دعوت عامیان حقوق از روز 4 مارت ادامه اظهارات به این مضمون از دیگر سازمان و تشکیلات بین المللی حامی حقوق انسان است که از حکم 8 سال حبس خبرنگار 31 ساله در ماه فوریه انتقاد کردند. قبلا دعوت آزاد کردن حکیموا از جانب سازمان های بین المللی دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، مخالفان حکومت تاجیکستان و ده ها خبرنگار و ساکنان تاجیکستان توسط شبکه های اجتماعی صدا داده بود. این اتحاد میگوید تعقیب باز کردن پرونده جنایی و حبس خودسرانه خانم حکیموا در پی فعالیت کسبی او، از جمله اشتراکش در پرسش حساس سیاسی درباره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت که برای سازمان قرقیزستانی بارومتر برپا شده بود. همراه با حکیموا در این محاکمه کمش 9 کارمند عمل کننده و پیشینی ساختارهای حکومت، رهبران حزب سیاسی، دیگر چهره های معروف جمعیتی و کارمندان ساختارهای قدرتی با جرم خیانت به دولت و تلاش کودتا به مهلت از 8 تا 27 سال زندان محکوم شدند. مؤلفان اظهارات مثل دیگر حامیان حقوق این پرونده را عاری از دلایل های قابل اعتماد نامیدند که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگراندیشان می باشد. حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان می گویند که در فکر احیا و رشد منبعی رابطه های تجارتی و اقتصادی هستند. نمایندگان دو طرف اظهار امید کردند که تا سال 2030 داد و گرفت تا 500 میلیون دلار رسانیده خواهد شد. این نقشه ها روز 4 مارت هنگام ملاقات هیئت های دو کشور در شهر دوشنبه صدا داده است. هیئت قرقیزستان را نخست وزیر عادل‌بیگ قاسم‌علیف رهبری می‌کند. مقامات در تاجیکستان جزئیات نمی‌دهند. دفتر مطبوعاتی حکومت قرغیزستان خبر داد که ملاقات سروزیران دو کشور قاهر رسولزاده و عادل‌بگ قاسم‌علیف در شکل معدود برپا شد و بعد آن نشست وسیع اعضای حکومت دایر گردید. در صحبت دو سروزیر هدف عمومی تا سال 2030 تا به سطح $500 میلیون رساندن داد و گرفت‌های تجارتی بیان شده است. قاسم علیف گفته است که کشورش آماده است برای به بازار اتحاد اقتصادی اوراسیا برآوردن محصولات تاجیکستان مساعدت کند. با اهمیت راه اندازی هر چیز زودتر طرح کسازار و احیای پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و قرغیزستان تاکید شده است. آمده است در اظهارات رسمی بیشکک. این ملاقات در پس منظر سازش مهمی دوشنبه و بیشکک در مورد تعیین و نشانه‌گذاری سرحد دو کشور صورت گرفته است. خانه پرزیدنت قرغیزستان صادر جابروف را که چند سال پیش به یک شرکت دولتی داده شده بود، حالا فرزند یکی از اطرافیانش صاحب شده است. خانه را او برای کمک به آیله‌های نیازمند و فروش طریق مزایده به شرکت دولتی ایپوتکی داد. پژوهش بالا تمیروف و خبرگزاری کلاب معلوم کرد که خانه جابروف در واقع فروخته شد، اما معلوم نیست که پول آن به چی صرف شده است. در این باره همکارم زرنگیز نوروشا گزارش می‌دهد.
سال 2021 تلویزیون های دولتی قرغیزستان از یک اقدام پرزیدنت صادر جابروف خبر دادند و کلید خانه آیله خود را در بیشکک بر رهبری شرکت ایپوتکا تقدیم کرد. خانه با مساحت 400 متر مربع باید در مزایده گذاشته می شد و گفته شد که با پول آن در دایره برنامه قرض امتیازناک به 10 آیله خانه خریده شود.
در واقع شرکت دولتی ایپوتکی خانه را با مبلغ $318,000 فروخت. از نگاه اول این یک شرطنامه عادلانه به نظر می رسد. ولی ما با این شبهه کردیم و طوری معلوم شد این بی سبب نبود. خانه را نفری از اطرافیان پرزیدنت ارزوبک بورقانوف صاحب شده است.
شرکت ایپوتکی بعداً تنها از فروش خانه و مبلغ آن خبر داده درباره خریداری آن چیزی نگفته است. ولی سال 2022 خبرنگاران لایحه تمیروف لایف معلوم کردند که خانه پرزیدنت را گلنورا ترقلوه خریده است. او از مؤسسان یک حزب است که خویشاوندان مشاور پیشین رئیس جمهور ارزوبک بورقانوف هم اعضای آن میباشند. با گفته خبرنگاران بورقانوف سال 2013 پرزیدنت را دوست نزدیک خود خوانده بود.
اما آن وقت ما تنها دلایل غیر مستقیم داشتیم. 12 دسامبر وقت یاردمچی پیشین پرزیدنت ایدر خالقوف تصمیم گرفت ضد نظام براید، همه چی تغییر یافت. وی سندهای را نشر کرد که تپکان خانه از پسری بورقانوف از عزت است. بعد از چند روز نسبت خالقوف پرونده جنایتی باز کردند. ماه انور با درخواست حکومت قرغیزستان و در مولدوو بازداشت شد.
پژوهشی تمیروف لایف و کلوب درستی این معلومات را تصدیق کرد. معلوم شد که خانه جابروف از ماه اکتبر 2024 به پسری ارزوبک بورقانوف تعلق دارد. این باری اول نیست که نزدیکان وی قهرمان تحقیقات خبرنگاران می شوند. به اطلاع محققان تمیروف لایف، شرکتی وابسته به بورقانوف ها مرکه انتخاباتی جابروف را سرپرستی می کرد و بعدی به سر قدرت آمدن او این شرکت برنده چندین قراردادهای بزرگ دولتی شد. کلوب خبر داده بود که نخستین کازینو در بیشکک از اعضای خانواده بورقانوف است. دیرتر خبرنگاران نوشتند که نزدیکان بورقانوف در از خودکنی بازار خیاطان دست دارند و تجارت شهرداری پیشین بیشکک را هم صاحب شدند.
آیا شرکت دولتی ایپوتکا زیر تابع دستگاه پرزیدنت خانه جابروف را واقعا فروخته است یا آن فقط از یک جای به جای دیگر گذشته است؟ ما نمیدانیم. کلوب در نامه از شرکت ایپوتکی پرسید که آیا از فروش خانه پول به دست آورده است و آن را به چی صرف کرد؟ پاسخ را انتظاریم.
به درخواست خبرنگاران رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت قنیبک تومنبایف پاسخ داد. وی تحقیقات خبرنگاران را بی اساس و منیپولیاسیا نامید. به تاکید این منصبدار خانه در واقع طریق مزایده فروخته شد و پول آن در اختیار شرکت ایپوتکی بود.
شما کی آگاهانه گمراه کردن مردم و نشر اطلاع بی اساس را بس میکنید؟ دروغ هم حد دارد. چشمان شما کارهای خوبی کشور را هم میبیند یا شما تخم دشمنی کشته جستجوی مشکل و تومتزنی را ادامه میدهید؟
زیر این نوشته ای تومنبایف در برای خانه پرزیدنت در یک روز 10 نفر شرح گذاشته از حکومت جانبداری و خبرنگاران تحقیقاتگر را سیاه و تنقید کردند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مقامات اوکراین تا حال جلب جوانان تا 24 ساله را به ارتش قبول نداشتند، زیرا به گفته آنها جنگ میتواند به کمشوی نسل سبب شود. کمبود شدید نیرو برای استادگری در مقابل روسیه مقامات اوکراین را وادار کرد که برنامه نوی را پیشنهاد نمایند. اکنون جوانانی از 18 تا 24 ساله میتوانند اختیاری به ارتش بروند. در عوض امتیازان پیش بینی شده است. نسلی که امروز قرار قبول میکند نام تشبسی آخری حکومت اوکراین است که در حجم 1 میلیون هریونا معادل 24 هزار دلار امتیاز وعده میدهد. این مبلغ از جمله قرض خانگیری با امتیاز، تحصیل رایگان در دانشگاه و حق سفر به خارجه بعد از ادای خدمت را پیش بینی میکند. بر اساس قانون های وزیره جنگ در اوکراین، مردانی از 18 تا 60 ساله حق ترک کردن کشور را ندارند. مقامات وزارت دفاع اوکراین اینچنین به جوانان داوطلب تمرین های کوتاه مدت، حق انتخاب محل خدمت و هم به تاخیر گذاشتن خدمت را در ارتش بعد 25 سالگی وعده می دهند. بر اساس قراردادهای پیشنهادی نو، مهلت خدمت 1 سال می شود، ولی به اطلاع وزارت دفاع خواهشمندان می توانند آن را دراز کنند. در مقایسه با قانون های وزیره خدمت حتمی، حالا سربازان در صورت زنده موندن باید بهمولت در ارتش باشند. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرامان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 5 مارس فرا میگیرد.
مارتی سال 1953 در سن 74 سالگی دیکتاتور ایوسیف ستالین درگذشت که در 29 سال حکومتش در اتحاد شوروی یک نظام سرکوبگر جاری نمود و میلیون ها نفر اساساً زیایان و روشنفکران، سرمایه‌داران و دهقانان، منقدان و آزاداندیشان را زندانی و بدرقه کرد. طرفدارانش را برای به قول آنها پیروزی اتحاد شوروی در جنگ دوم جهان ستایش میکنند. در تاجیکستان هم در دور ستالین هزارها نفر اساساً روشنفکران و سیاستمداران قربانی تعقیبات استالینی شدند. پس از یک دوره محکومیت در روسیه پوتینی، استالین دیگر باره به سیمای مثبت تبدیل داده می شود. 5 مارس سال 2019 با قرار دادگاه در شهر تاشکند دختری کلانی پرزیدنت سابق ازبکستان گلنارا کریموا به زندان انتقال داده شد. تا اون زمان او 4 سال در حبس خانگی بود. کریموا را در گرفتن رشوه های مخصوصا کلان از شرکت های خارجی گناهکار کردند. گلنارا کریموا را که زمان وارث پدر در تخت پرزیدنتی می گفتند سال 2020 به 13 سال و 4 ماه الوگی حبس محکوم کردند. 5 مارس سال 2015 در شهر استانبول عمرعلی قواتف مؤسس گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان به قتل رسید. برای قتل او گروه شهروندان تاجیکستان گناهکار شدند که به قول سازمان های حامی حقوق با دستور مقامات در دوشنبه این کشتار را انجام دادند. قتل قواتف مدهش ترین نمونه تعقیب منقدان حکومت تاجیکستان در خارج نامیده می شود.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 123 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین برای مذاکره با روسیه و امضای سازشنامه استخراج معدنها خبر داد. و روز 4 مارس هنگام سخنرانی در کنگره گفت نامه مهمی از زلنسکی گرفته است. در نامه آمده است که اوکراین برای رسیدن به صلح پایدار آماده است هر چه زودتر به سر میز مذاکره نشیند. از اوکراین ها دیده کسی بیشتر تشنه صلح نیست، اقتباس آورد ترامپ. قبل از این سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت هیچ کدام ما جنگ بی پایان نمی خواهیم و افزود کیف آماده است که هر چه زودتر به میز مذاکرات برگردد. من و تیمم آماده ایم که زیر رهبری قوی پرزیدنت ترامپ برای رسیدن به صلح پایدار کار کنه، گفت زلنسکی. دونالد ترامپ در سخنرانیش در کنگرس گفت هر هفته در جنگ اوکراین 2000 نفر کشته می شود و می خواهد این را باز دارد. و ادعا کرد که در حال اروپا به اوکراین 100 میلیارد دلار داده است، ایالات متحده قریب 350 میلیارد دلار خرج کرده است. رهبران اروپایی پیشتر ادعای به این مانند را مورد شبهه قرار داده بودند. پژوهشگاه کیف در آلمان میگوید تحقیق آنها بیانگری آن است که یاری آمریکا به اوکراین تا کنون 114 میلیارد یورو را تشکیل میداد، اما به اطلاع این پژوهشگاه اروپا به اوکراین 132 میلیارد یورو جدا کرده است. سران کشورهای عربی در نشست اضطراری در قاهره یک طرح 53 میلیارد دلاری را برای بازسازی غزه قبول کردند. برخلاف طرح دونالد ترامپ برای به دست گرفتن غزه، این طرح سران عرب به حضور فلسطینی‌ها در غزه تاکید دارد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر 4 مرد خبر قبول این طرح را در نشست پشت درهای بسته سران عرب در قاهره اعلان کرد. گروه فلسطینی حماس از این طرح استقبال کرد و اسرائیل آن را رد نمود. رئیس جمهور مصر در این نشست گفت که باور دارد دونالد ترامپ توانایی برقراری صلح و پایان دادن به این جنگ را که باعث ویرانی غزه شد داشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. از کشته شدن عمرعلی قوتوف، مخالف حکومت تاجیکستان و بنیادگذار گروه 24، 10 سال گذشت. او که شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور امام علی رحمان را به کشیده گرفتن تجارتش متهم می‌کرد، روز 5 مارس سال 2015 با ضرب تیر در 47 سالگی در ترکیه کشته شد. طرفداران قوتوف در قطعی و مقامات تاجیکستان را عیبدار می‌کنند. جانب تاجیکستان در گذشته چنین ادعا را رد کرده است. دوشنبه برعکس قوتوف را به جنایت‌های اقتصادی و فعالیت‌های افراط‌گرایانه گناهکار می‌دانست. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام نیز روز 5 مارس در بیانیه گفت کشتار قوتوف تصادفی نبود، بلکه بخشی از استراتژی از بین بردن هر نفری بود که جسورانه در مقابل دیکتاتور میساد. این حادثه به نوشته جنبش نشان داد که مقامات دوشنبه در تلاش خود برای نگاه داشتن قدرت از هیچ کار روی نمیگرداند. عمرعلی قوتوف صاحبکار موفق سال 2012 کشور را ترک کرد و در مسکو گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان را تأسیس داد. وی به تندی از سیاست‌های دولت امام علی رحمان انتقاد کرد و چند دفعه از رئیس جمهور تقاضا کرده بود که نامزدیش را در انتخابات سال 2013 نگذارد. قوتوف 2 دفعه سال 2013 در دبی و ماه دکبر سال 2014 در استانبول با درخواست تاجیکستان و از طرف اینترپول دستگیر شد، ولی در هر دو مورد او را به دوشنبه نسپردند. یک شرکت از عربستان سعودی میخواهد کارجویان تاجیک را به کار جلب نماید. به اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، شرکت ارکای سعودی خواهشمندان را همچون پیشخدمت در این کشور به کار جلب کرده است. منبع میگوید مزد مهنت در حجم 2500 ریال برابر به 7000 سومانی بوده، داوطلبان بعد از صحبت با نماینده ارکا به کار گرفته میشوند. زبیدالله سعیدوف نماینده اگنتی با کار تامین کنی در خارجی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی به رادیو آزادی گفت روادید کاری 2 ساله 3 وقت خوراک و جای خواب از سوی کارفرما تامین می شود. با گفته او خواهشمندان به کار گرفته شده در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به حیث پیشخدمت کار می کنند. من به تاکید نمود که جلب کارجویان تاجیک بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور صورت می گیرد و در نظر است تا 20000 کارجوی تاجیک در بخش‌های گوناگون خدمت رسانی در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به کار جلب گردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف را فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه خبرنگار 31 ساله و مادر 2 فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. او و نزدیکانش اتهام را نپذیرفتند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. اظهاراتی The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders که از سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیه بین المللی حقوق انسانی بارد است، روز 3 مارت نشر شد. مؤلفان گفتند که تعقیب افتتاح پرونده و حبس خودسرانه رخشانه حکیمه برای شرکتش در پرسش حساس سیاسی درباره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت. این پرسش به اطلاع آنها برای سازمان قرقیزستانی بارومتر برپا شده بود. در عین زمان آمده است در متن به حکیم و اجازه نیست که با فرزندانش تماس بگیرد. زمان حبس یک کودک شیرخوره بود. مادر حکیم و درخواست کرد که کودک را به بازداشتگاه برند، ولی مقامات رد کردند. دارایی های حکیم و مصادره و وضع مالی پیوندانش بد شده است. ائتلاف بین المللی Observatory for the Protection of Human Rights Defenders با آزادی فوری و بی قید و شرط حکیم و دعوت و از مقامات تاجیکستان خواستند که به حقوق او از جمله مقام مادریش احترام گذارند. دعوتی به این مانند پیشتر از طرف دیدبان حقوق بشر یا HRV و گزارشگران بدون مرز RSV صدا داده بود. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه گفت در حکم خبرنگار رخشان حکیم و حالت‌های سبک‌کننده به مثل جوان بودن، کودکان خردسال داشتن و باری نخست جنایت صادر کردنش را به نوبت گرفتند. با وجود این حکم او اعتراض‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. همراه رخشان حکیم و یک گروه از مقامداران سابق و حاضر، نمایندگان حزب‌های سیاسی و چهره‌های معروف اجتماعی نیز با گناه خیانت به دولت و با زور غصب کردن حاکمیت از 8 تا 27 سال زندانی شدند. شاکرجان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و عمک رخشان حکیموف یکی از آنهاست. همه آنها اتهام را رد و برای بازبینی حکم به زینه بالایی دادگاه شکایت کردند. ائتلاف بین المللی Human Rights Defenders و مثل حامیان دیگری حقوق این پرونده معروف به نام تبادلات را آری از دلیل های قابل اعتماد دانست که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگر اندیشان است، گفته است این سازمان. مؤلفان میگویند مرافعه پسی درهای بسته و به حضور مطبوعات و نزدیکان گمانزدها گذشته، این پنهانکاری و پایمال مقررات از نظر عدالت، شفافیت و بی‌طرفی محاکمه دادگاهی مورد نگرانی میباشد.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود.
چایخانه راحت را از دل دوشنبه میکنند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دیوار و ارژنگ های شکسته، در و تیرزه های کنده و سرنوشت ناروشنی، ستون های کندکاری و سقف پر از نقش و نگار. در دل دوشنبه با کندن چایخانه راحت، یکی از مکان های تاریخی و دیدنی پایتخت آغاز کردند. آرتی قادر هنرپیشه شناخته را که سالها باز در پهلوی راحت در تئاتر به نام لاهوتی کار میکند، تخریب بینای چایخانه غمگین کرده است. او روز 4 مارت گفت این تنها یک چایخانه نبود، بلکه قدمگاه اهل علم و ادب و علی هنر بود.
من فکر میکنم که این باعث غمگینی و نگرانی تنها یک من نیست، بلکه تمام اهل فرهنگ و ادب و اهل هنر و تمام زیاییان و تمام مردم تاجیک هم هست. تنها چایخانه نبود، چایخانه نبود این، بلکه یک قدمگاه واقعا هم اهل ادب، اهل هنر و همیشه هر روزه بگویم که فعالیت یا تمرین ها یا کار تئاتر لاهوتی از همین چایخانه راحت شروع می شود. همه بزرگواران مثل اصلی برهانوف، محمود طاهری، برهان رجبوف، محمود جان واحدوف، هاشم گدایف، همه بزرگواران صبح که می آمدن اول اینجا حتما در چایخانه راحت جمع می آمدن، گرد یک پیاله چای با هم صحبت می آراستن.
تخریب چایخانه راحت نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از ساکنان پایتخت را نیز نگران کرده است. در شبکه‌های اجتماعی یک فراخوان مجازی راه اندازی و در آن از حکومت خواسته شد که این بنای تاریخی را نگه دارد. ولی ویران کردن راحت روز 1 مارس سال 2025 آغاز شد و واکنش فرهنگیان و ساکنان شنیده نشد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری قبلا گفته بود که در پس منظر بنای نوی حکومت تاجیکستان چایخانه راحت با وضع حاضرش موافق نیست و برکنده می شود.
بوز با می برند یک بگیم برندش بگیم چایخانه راحت. مو یک چایخانه دیگر سازیم. با نامی چایخانه راحت. با همین صنعت معماری. با همین نقش نگاری ملی. با همین اون چیزوی عنصرهایی که در اینجا هست. و از این زیبا و آزاده گردانیم. چی ضرر دارد؟ چی کمبودی دارد؟
ولی صرف نظر از گفته های مقامات دو ارژنگ یا مزایکی تاریخی دیوارهای پیش بینا الکی تخریب شدند و ستونهای کندکاری و سقفی پر از نقش و نگار ملی آن نیز سرنوشت ناروشن دارد. یک مسئول دیرکسی ساختمانی دستگاه اجرایی پریزیدنت که تخریب بینا از سوی این نهاد اجرایی می شود روز 4 مارس در صحبت بدون میکروفون گفت حفظ کردن ارژنگ ها از لحاظ فنی ناممکن است. آنها در دیوارها با سنگ پاره های میده میده و دانه دانه وصل شدند. این نگاره ها عکس برداری شدند و اگر چایخانه ای ساخته می شود از روی این عکس ها می شود این نگاره را از نو درست کرد. اما شوکت یک معماری بازنشسته ساکن دوشنبه می گوید بارها پیشنهاد کرده بود که آنها را قسم قسم جدا کرده به جای دیگر برند.
نیاد کرگی بودم کو که نکفونیتون
با ما اجازه دهید ما آن را قسم قسم جدا میکنیم و به جای دیگر میبریم. فقط به ما مکان نو دهید که در مرکز باشد.
با گفته این مسئولان حکومت تاجیکستان در جای چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی که چند بعد هم تقدیر این چایخانه میشود فواره ها بنیاد میشود. ساکنان دوشنبه خصوصا نسل بزرگسال آن را تخریب چایخانه که در خارج چون کارت معرفی تاجیکستان شهرت پیدا کرده است جگرخون نموده. چندی از آنها در صحبت‌های سریراهی برای آزادی چنین گفتند.
این تاریخ ما بود. تاریخ را نابود کردن ممکن نیست. بعضن وقت من همچون دوشنبگی اصل شهر خود را نمی‌شناسم. همه عمر ما در این چایخانه گذشته است. ما همیشه می‌آمدیم. خیر چکار کنیم؟
شما ببینید چی خدر زیبایی است. این همه کاری دستی بود. این رو باید حفظ میکردن. ولی آنها گرفتند و
یاری وقت میمودیم همین بچه های مچه و عینی شناسو در همین چایخانه میگیم. حال اون دیدم کمی.
چایخانه راحت در زمان رهبری تورسون اولجابایف در کنار کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان ساخته شده است. به دلیل یگانه چایخانه و در مرکز شهر قرار داشتنش بسیاری از چهره های سیاسی و خادمان دولتی و فرهنگی برای خوردن غذا اینجا می آمدند. این عمل باعث شد تا راحت به مکان معروف تبدیل شود و روایت و خاطرات زیاد در چند نسل تاجیکستان ایجاد کند. مشهورترین روایت درباره چایخانه راحت که سال 1958 بنیاد شد و دوشنبه را به عنوان یک شهر شرقی و پایتخت تاجیکستان از ننگی به چایخانه رهانید این است که وقتی کلان سالان از شهرهای دیگری قدیمی تاجیکان به دوشنبه می آمدند از رهبران کشور این عیب را می گرفتند که این چگونه یک شهر شرقی و تاجیکی است که چایخانه ندارد. رهبران تاجیکستان پس از این ارادها در دوشنبه چایخانه بنیاد کردند. هرچند بعدها در دوشنبه چایخانه های زیاد بنیاد شد اما هیچ کدام آنها به اندازه چایخانه راحت جای جمع شدن مردم جای تاریخی و خاطر انگیز نگردید. 6-7 سال پیش وقت احتمال ویران کردن چایخانه راحت رسانه‌ای شد، همیشه با واکنش و نگرانی ساکنان و زیایان همراه بود. ولی در پی بازسازی دوشنبه چند بینای قدیمی پایتخت از جمله خانه دهخان، تئاتر میاکوسکی، بینای وزارت کشاورزی و بینای پیشینی حکومت تاجیکستان تخریب شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سران کشورهای عربی در نشست اضطراری در قاهره یک طرح 53 میلیارد دلاری را برای بازسازی غزه قبول کردند. برخلاف طرح دونالد ترامپ برای به دست گرفتن غزه، این طرح سران عرب به حضور فلسطینی ها در غزه تاکید دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید.